سلامت می کنم دو کعبه ای هر جا روم وست من آمد می کنم
ای با من و پنهان شده از دل سلامت می کنم دو کعبه ای هر جا روم وست من آمد می کنم
وست من آمد می کنم
جا که هستی حاضر از دور در ما ناظر شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم
چون یاد نامت می
همچو باز آشنا در دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم تنی که از دلم در دل تو روزنی دوری به تنی که از دلم در دل تو روزنی زن روزن دزدیده من چون مه بیان آمد می کنم ای چاره در من چاره گر حیران شو و نظاره گر بنگر که از این جمله صحبت بنگر که از این جمله صحبت ریندم خدا مسمی کنم چاره در من چاره گر حیران شو و نظاره گر بنگر که از این جمله صحبت دار، بنگر که از این جمله صحبت دار، این دم خدا نت می کنه. از دل سلامت میکنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنم،
قصد مقامت میکنم.
هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم،
چون یاد نامت میکنم، چون یاد نامت میکنم، چون یاد نامت میکنم،
چون یاد نامت میکنم.
موسیقی عشق و ایمان در زندگی شما شنوندگان عزیز ارجمند همیشه ساری و جاری.
ای عاشقان، ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آبم در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او.
Yeah.
دوستان در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. امروز 12 اردیبهشت ماه و روز معلم. این روز رو خدمت تمامی معلمان عزیز و ارزشمند کشورمون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این عزیزان در تمام مراحل زندگی موفق و سربلند باشند انشالله.
گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه ساز سفر.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم می کند.
حاجی جان کجا داری؟
کجا بری؟ بله، ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر. به نام یکتای مهربان. سفر ودیه آسمانی بود که زمین آن را با دشت‌های سبز در آغوش کشید تا به خیال قدم‌های هر عابری تقدیم کند. همراهان عزیز رادیو فرهنگ سلام، من احسان همتی هستم و با افتخار اولین برنامه ساز سفر رو در اردیبهشت ماه 98 تقدیم شما می‌کنم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن، مقصد سفر و چگونگی رسیدن به مقصد صحبت میکنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. آنچه امروز در ساز سفر خواهید شنید. روایت تجربه سفر نسرین صالحی به منطقه ارس. بخش با من از سفر بگو همراه با فاطمه رسولی. و بخش معرفی غذای آذربایجان شرقی با مهدی حسینی. جنگل‌های ارسباران منطقه کوهستانی در مرز ارمنستان و آذربایجانه. این منطقه از شمال کوه قوشاداق، در جنوب شهر اهر تا رود ارس گسترده شده. قبلاً به ارسباران قره‌داغ می‌گفتند. قبل‌تر وسعت جنگل بیش از چیزی بود که اکنون می‌بینیم، اما در حال حاضر به دلیل تخریب جنگل‌ها این منطقه تنها به سه شهر کلیبر، ورزقان و اهر محدود شده. جنگل‌های ارسباران یکی از بکرترین و انبوه‌ترین جنگل‌های ایرانه. تنوع حیات وحش این منطقه اونقدر بالاست که به اون موزه حیات وحش ایران میگن. اما جاذبه‌های ارسباران فقط در جنگل‌های اون خلاصه نمیشه. ژئوپارک ارس، قلعه بابک، پل خدا آفرین و عمارت آینالو از دیگر مناطقیه که هر گردشگری که به اون منطقه میره نباید دیدن اون رو از دست بده. شهرستان جلفا، کلیبر و خداآفرین از شهریور 82 به مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور اضافه شد و در حال حاضر دومین منطقه آزاد توسعه یافته بعد از کیشه. همه اینها مقدمه‌ای بود برای اینکه کمی با جغرافیای منطقه آشنا بشیم، اما نکات بیشتر رو می‌خوایم از زبان خود خانم صالحی بشنویم. در هر برنامه ساز سفر با مهمانی همراه هستیم تا تجربه سفرش رو با ما به اشتراک بذاره. خانم نسرین صالحی، طبیعتگرد و پژوهشگر در اینجا استدیوی برنامه ما هستن. خانم صالحی علاوه بر اینکه بسیاری از نقاط ایران رو دیدن و سفر کردن به اون مناطق، کتاب طبیعتگردی در ایران و فرهنگ مصور آشپزی ایرانی از جمله کتاب‌های منتشر شده ایشون هست. خانم صالحی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای همتی و شنوندگان عزیز و محترممون که الان پای رادیو هستن و صدای ما رو میشنون.
ممنونم ازتون. خانم صالحی، شما سفر به ارس رو از کجا شروع کردین و با چه وسیله‌ای به منطقه رفتین؟
به ما راستش این سفر یه سفر خانوادگی بود برامون. من همیشه دوست دارم، دوتا فرزند دارم و دوست دارم بچه هام با جای جای ایران، با جاهای به ویژه حالا طبیعی و تاریخی ایران آشنا بشن. ما جاهای دیدنی بسیار زیادی در ایران داریم. من حالا برای بچه های خودم این فکر رو میکنم که از کودکی آشنا بشن و ذهنشون با این فرهنگ خوب بگیره و بتونن خوب از اون پاس داشته باشن، حفاظت کنن. بله. و خب به همین خاطر دوست دارم بچه هامو همه جا ببرم و بگردونمشون. خب یکی از سفرهای خیلی خوبی که ما رفتیم و خیلی هم خاطره خوشی از این سفر دارم، سفر محدوده ارس بود. بله. خب رود ارس خب از چشمه ثریا شروع میشه، از آذربایجان غربی میره تا اردبیل، یعنی سه استان ترک زبان ما در حاشیه این رود ارس هستن. بله. و به نوعی رود مرزی هم هست که نیمی از اون متعلق به ایران. این رود بسیار زیباست و خب خدمتتون گفتم خیلی هم مسیر طولانیه و یک جاده‌ای هم در کنار این رود واقع شده. شاید یکی از زیباترین جاده‌هایی که شما بتونید درش سفر کنید همین جاده کناره رود ارسه. گاهی اوقات حتی شاید یه خورده ترسناک هم باشه چون جاده دقیقاً کنار رود واقع شده، ولی فوق‌العاده جاده رویایی هست که من توصیه می‌کنم هر کس نرفته این جاده رو بره ببینه.
ممنونم از تصویرسازی بسیار زیباتون. پس من اینطور متوجه شدم که شما به اتفاق خانواده و فرزندانتون با ماشین، با اتومبیل خودتون.
بله بله. ما عموماً سفرهامون به همین شکله، به خاطر اینکه ایران کشور بزرگیه و خیلی جاذبه هاش پراکنده هست. ما برای دیدن این پراکندگی ناچاریم با اتومبیل شخصی همراه باشیم، ولی به نظر منی که زیاد سفر کردم بهترین وسیله حمل و نقل در ایران، اگر شما میخواین خوب بگردید اتومبیل شخصی هست.
بله. بعد از اینکه رسیدید به منطقه در کجا ساکن شدید؟ شاید الان شنونده‌ای بخواد بدونه محل اقامتش رو چطور میتونه انتخاب بکنه.
ببینید، همونطور که خدمتتون گفتم محدوده خیلی وسیعی از آذربایجان غربی هست تا اردبیل، ولی بهترین نقطه‌ای که ما میتونیم در این حالا هم رود رو ببینیم، هم جاذبه های مکمل ما میگیم. به هر حال ببینید، ما برای یک جاذبه خاص عموما سفر نمی کنیم مگر اینکه خیلی اون جاذبه با ارزش باشه. ما همیشه نگاه میکنیم یک تعدادی از جاذبه های گردشگری یا طبیعی یا تاریخی در کنار هم باشند و به اون منطقه بریم. خوشبختانه این منطقه که من الان خدمتتون معرفی میکنم و با هم سفر کردیم، طیف وسیعی از جاذبه های طبیعی و تاریخی رو در خودش نهفته داره. ما رفتیم جلفا و در خود جلفا ساکن بودیم. اونجا هتل هست و اخیراً اقامتگاه‌های بومگردی هم شنیدم که راه اندازی شده خوشبختانه جدیداً، چون من چند سال پیش رفتم.
خیلی از جاهای ایران خانه‌های بومگردی دارن و کسایی که به هر حال دوست دارن سفرهای ارزانی داشته باشن و امکان اقامت در هتل رو ندارن، میتونن از این خانه‌های بومگردی هم استفاده کنن. شما در اقامتگاهتون شب رو موندید و در ادامه به کجاها رفتید؟
خب همونطور که خدمتتون گفتم، شاید بارزترین جاهایی که در این منطقه هست کلیساهای تاریخیش هست. کلیساهای تاریخی ایران در دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هست. یکی از زیباترین مجموعه کلیساهای تاریخی ایران که در فهرست یونسکو هم ثبت شده، کلیسای سنت استپانوس هست. کلیسای سنت استپانوس خب خیلی کلیسای زیبایی هست که در یک حالا محوطه باغ مانند بزرگی هست که هم اون خود اون باغ و محوطهش خیلی جذاب و دیدنی هست و هم خب به هر حال خود عمارت کلیسا بسیار زیبا هست. خب ما این کلیسای سنت استپانوس رو دیدیم و دو کلیسای دیگه هم هست جز این کلیساها، کلیسای ننه مریم و چوپان، که البته اونها برای گردشگران باز نیست، فقط از بیرون دیده میشه. این کلیساها رو دیدیم و خب از جاده زیبای عرس اومدیم به سمت شرق.
بله.
خب این خودش البته یک روز طول میکشه دیدن این کلیساها، خیلی جذابه و به ویژه خب رود عرس هم هست. و یکی از جاهای دیدنی اون منطقه هم ژئوپارک عرس هست که بعد از ژئوپارک قشم ما دومین پارک ژئوپارکه که ثبت شد در ایران. خب من از نظر فرم حالا زمین شناختی بسیار زیبا هست، من توصیه میکنم حتما دوستان هر کس میره اونجا رو بازدید کنه. خب بعد حالا ادامه بدیم اگر سفر رو، میرسیم به حالا چند تا پل تاریخی هم توی اون منطقه سمت شرقش البته وجود داره، پل‌های خدافرین که این پل تاریخی که از قبل وجود داره، البته یه مقدار فرسوده شده ولی خب به هر حال بقایاش دیده میشه. و بریم سراغ جنگل‌های عرس‌باران. جنگل‌های عرس‌باران خب یک واقعا جای خیلی دیدنی هست. این خدمتتون البته بگم جنگل‌های عرس‌باران جزو جنگل‌های هیرکانی محسوب نمیشه و به نوعی یک کاملاً بافتی مجزا از هیرکانی داره، ولی فقط هم در ایران نیست، در کشورهای شمالی هم هست. و این جنگل‌های عرس‌باران جزو به نوعی ذخیره‌گاه زیست کره در ایران به ثبت رسیده. حالا من یه خورده بالا راجع به این دوست داشتم صحبت کنم، چون واقعا از در ایران خیلی بی‌نظیر هست این جنگل.
خانم قبل از اینکه وارد در واقع شرایط اقلیمی جنگل‌های عرس‌باران بشین، سوالی به ذهنم رسید. برای رفتن و دیدن به جنگل‌های عرس‌باران در واقع اون گردشگر باید شرایط جسمانی و فیزیکی خاصی داشته باشه، توانمندی ویژه‌ای باید داشته باشه یا نه؟
ببینید بستگی داره. شما همینطور که ما جنگل‌های هیرکانی که شمال ایران داریم، وقتی وارد یک جاده میشیم به خوبی میتونیم این جنگل‌ها رو ببینیم.
بله.
شما به طور مثال وقتی جاده 2000 رو میرید و به سمت یلاقات، خب از بین جنگل ها دارید عبور میکنید.
بله.
اونجا هم وقتی شما از جلفا به سمت حالا کلیبر حرکت میکنید، از میان جنگل‌های ارسباران رو عبور می‌کنید، یعنی جاده از میان جنگل عبور می‌کنه. شما اگر آدم طبیعت‌گردی باشید که دوست دارید جنگل‌نوردی کنید، خب می‌تونید اونجا از اتومبیل خودتون پیاده شید و خب کاملاً فرم جنگل‌های هیرکانی رو ما از نظر اقلیم داریم، یعنی به صورتی که کوهستانیه و کوهستان جنگلیه.
درست.
اگر جنگل‌نورد باشید خب می‌تونید ماشین رو پارک کنید و برید داخل جنگل، ولی اگر مثل ما خانوادگی باشید میتونید در یک جاده رویایی از بین جنگل‌های ارسباران عبور کنید.
بله.
و به این شکل به سادگی جنگل‌ها رو ببینید. ما فکر نکنیم وقتی میگیم جنگل‌های ارسباران خیلی کار سختیه دیدنش، نه، این جاده خودش از بین جنگل‌ها عبور میکنه. شما به سادگی سوار اتومبیل خودتون از این جاده حرکت میکنید و از زیبایی جنگل‌ها هم لذت میبرید.
خمساله، قبل از اینکه توصیف بیشتری از زبان شما در مورد جنگل‌های ارسباران بشنویم، فرصت کوتاهی از هم در اتاق پخش بگیریم، برگردیم همراهتون هستم. در این لحظه همراه میشیم با فاطمه رسولی و بخش با من از سفر بگو رو میشنویم.
سلام، من فاطمه رسولی هستم و قراره در هر قسمت از برنامه ساز سفر یک سفرنامه رو به شما معرفی کنم. با من همراه باشید. سفرنامه‌ای که امروز میخوام بهتون معرفی کنم کتابی با عنوان سفرنگاره نوشته بهمن نامور مطلق. آقای نامور استاد دانشگاه و پژوهشگره و چند منصب هم در کارنامه کاریشون دیده میشه، مثل معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و الان هم سرپرستی دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی فرشجان. کتاب سفرنگاره شرح خاطرات و سفرهای نویسنده به سه نقطه از ایرانه در اوائل دهه 90، سالهای 90 تا 91. شما در این کتاب به سه سفرهای بهمن نامور به بادابسود، قاره یخمراد و کوهرنگ رو میخونید. اما شما چقدر در مورد این مکانهی که گفتم اطلاعات دارید؟ بادابسود چشمه طبقاتی کم نظیریه در ساری. بعد از دماوند به عنوان دومین جاذبه طبیعی ایران ثبت ملی شده و دومین چشمه آب شور در جهانه. رنگ، بو، مزه و حجم این چشمه ها با هم متفاوته. همین تفاوت به علاوه درخت های زیبایی که اطراف چشمه ها هست و درخچه های زرشک های وحشی در اطرافش باعث زیبایی دوچندانی شده. اما قاره یخمراد در گچسر کرج هست، قاریه که باید در ارتفاعات واردش بشید و بعد مسیری شیبدار رو به سمت پایین برید و وقتی به اعماق کوه رسیدید یخهای زیبایی رو میبینید. اگر اسفند و فروردین به سراغ قاره یخمراد برید قندیل‌های خیلی قشنگ رو اونجا میبینید. شهستان کوهرنگ هم که در استان چهارمحال و بختیاری وجود داره یکی از بزرگترین جاذبه های طبیعی ماست. در هر فصلی از سال این شهرستان برای شما جذابیتی داره. دشت لاله ها در بهار، اسکی در تابستان در قله های زرد کوه و تجربه زیست اشعه در پاییز و خیلی جاذبه های طبیعی دیگه که دلیل بسیار خوبی هستن برای دیدن کوهرنگ. کتاب سفرنگاره شرح سفر بهمن نامور به این سه جغرافیای دیدنی. البته یه نکته رو هم باید بدونید و اون اینه که حال و هوای نوشته های نامور در مورد هر کدوم از این سفرها با هم متفاوته و دلیل این تفاوت درگیری فکری نویسنده موقع سفر به این مکان ها بوده. همونطور که براتون گفتم آقای نامور استاد دانشگاه و پژوهشگره و چند کتاب در حوزه ادبیات، اسطوره و حوزه های مرتبط منتشر کرده. زمانی که به بادابسود سفر میکرده تمرکز فکریش بر بینامتنیت بوده. در زمان سفرش به قاره یخمراد ذهنش بر نقد اسطوره‌ای متمرکز بوده و زمانی که به نقد جغرافیایی فکر میکرده سفری به کوهرنگ داشته. بنابراین در کتاب سفرنگاره شما با یک روایت ساده مواجه نخواهید.